سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای کریستوفر با هوشیاری 33 سال از کشور آمریکا می باشد و مترجم عزیزمونم خانم سدی. خانم سدی، من جلسه رو در اختیار شما میذارم و آقای کریستوفر منتظر شنیدن تجربه ایشون هستیم در مورد قدم دوم. بفرمایید.
مرسی عزیزم، متشکرم. هلو کریستوفر.
هلو.
How are you doing? I'm Sadie. I'm your translator for the night. I understand you're talking about the step two, so please go ahead.
Thank you very much. I want to welcome each and every one of you. My name is Christopher. I am an alcoholic and drug addict. My sobriety date is November 18th. 1987, and I want to welcome the newcomers in the room who are new to AA and people with time.
Okay, Christopher, let me go ahead and transfer that much. سلام به دوستان عزیزم، من کریستوفر هستم، الکلی و معتاد. میخوام به همه تون خوش آمد بگم برای اومدن توی این جلسه. تاریخ هوشیاری من 18 نوامبر 1987. میخوام مخصوصا به تازه واردها و جدیدها به این برنامه خوش آمد بگم و البته به اونایی که زمانی است توی انجمن هستن. اوکی کریستوفر، گو هید.
Thank you.
You're welcome.
I started drinking, well, my alcoholism started much earlier than my drinking, because I believe that alcoholism is centered in my mind. When I was very young, I felt different than other boys and girls. I did not know how to connect. When I grew up older,
go ahead.
I lost my mother when I was 9. She committed suicide. My stepmother that came around was an alcoholic drug addict who was very cruel and sent me to boarding schools. So all my childhood I felt alone, separate, and very afraid. Does not make me an alcoholic. What made me an alcoholic is that when I drank alcohol, the sense of relief and comfort that came over me was overwhelming.
Mm-hmm. Okay. Chris میگه که من بر این باورم که بیماری الکلیسم من خیلی زودتر از مشروب خوردنم شروع شد و اینه که بیماری الکلیسم مرکزش توی مغز من وجود داشت وقتی که من جوان بودم و از همون موقع ها من متفاوت بودم، با بقیه فرق داشتم و نمیتونستم ارتباط برقرار کنم با دیگران. در سن پایین مادرم رو از دست دادم، چون که مادرم خودکشی کرد و نامادری من یا مادرخوانده من یک شخص الکلی بود که بسیار هم آدم ظالمی بود و منو فرستاد به مدرسه شبانه روزی و من همیشه توی بچگیم یه آدم تنها، جدا از دیگران و وحشت زده بودم و وقتی که مشروب میخوردم به طرز خارق‌العاده‌ای احساس راحتی و رهایی به من دست میداد، اما بیماری از قبل اونجا در درون من وجود داشت. اوکی کریس، گو هید.
Thank you. During my schooling and boarding school I felt very afraid and alone. I also was not as quick to learn as the other students. As years went on, I found out that I was dyslexic and I was different.
Okay.
these things also don't make me an alcoholic, you know. But, you know, as I drank from age 15 to 23, my alcoholism progressed at such a rapid pace. I left England when I was 18 and came to America, and it was here that I discovered the mixture of alcohol and cocaine. Within, oh my dear, 5 years, I went from, you know, a very engaging yet disturbed young man to being completely broken, unable to engage in society, frightened, and the only place that I could get any relief was through alcohol and drugs. My friends became...
Christopher, I think maybe you ought to give me a minute to translate all of that. What you said is deep and great. Give me a chance. That was great, actually. I appreciate what you said. کریس میگه که من توی مدرسه که بودم، تو همون مدرسه شبانه روزی، یک آدمه، یک بچه بسیار وحشت زده و بسیار تنها بودم و بعدن متوجه شدم که من مثل بقیه هم نیستم از نظر یادگیری. دیگران سریع‌تر از من چیزا رو یاد می‌گرفتن و بعد از یه مدت هم متوجه شدم که من دیسلکسیا دارم. دیسلکسیا یک مسئله هستش که تو پرشخوانی داری، یعنی خوندن و نوشتنت هماهنگ نیستش، دستت با ذهنت که می‌نویسی. و این دیسلکسیا یه ذره خب آدم از درس عقب میندازه. اکچولی پسر منم داشت وقتی ما آمریکا بودیم، میشناسم من این مسئله رو. و میگه حتی این دیسلکسیا داشتن هم منو متفاوت میکرد از نظر درس خوندن، ولی باز اینا منو الکلی نمیکرد. الکل یه جای دیگه داستان من بود، یه جای دیگه مغز من بود. من از 15 سالگی تا 23 سالگی مشروب خوردم که خیلی سریع پیشرفت میکرد این مسئله مشروب خوردنم. و وقتی که 18 سالم بود از انگلیس آمدم به آمریکا و تو آمریکا یک میکسی از الکل و کوکائین رو با هم دیگه کشف کردم که چجوریه با هم مصرف میکردن دوتاشو با هم. و در 5 سال از مصرف این دوتا، از یه آدمی که به هر حال یه جور ارتباط جامعه‌ای داشته ولی کن یه آدم نامیزون بودم، ولی یه مقدار ارتباط با جامعه داشتم، این مشروب و کوکائین با هم دیگه منو دیگه کامل، به طور کامل از جامعه غیر مرتبطم کرد و منو پرتاب کرد به بیرون. اوکی کریستوفر.
Thank you. Okay, I experienced very quickly a depth of despair as I progressed in my using and drinking. The things that I did that I thought I would never do, the lying, the stealing, the cheating, placing my own welfare to maintain my drug addiction over the maintenance of my home, my girlfriend. I would use money for the rent to buy more drugs. There were so many times that I let that woman down, and my family too. Yet, alcohol and drugs couldn't care less. I tried to stop. I tried to change. But every day, the voices in my head kept going at me and saying, we could do it one more time, you know. And by the evening, I was drinking and buying drugs in the pub. And this went on for several years. The despair okay. that I felt was so great. Okay?
Okay. That was great. Okay. Let me go ahead. کریستوفر میگه که خیلی سریع یک تجربه که من داشتم این بود که خیلی سریع من به اعماق یک ناامیدی رسیدم و یک حالت بسیار پیشرفته در مشروب خوریم به وجود اومده بود که این پیشروندگی در حرکاتم و رفتارم هم بود، از جمله دروغگویی، دزدی، تقلب کردن و منافع خودم رو جلوی منافع دیگران گذاشتن. من برای اینکه مشروب و مواد به دست بیارم دوست دخترم رو بارها آزار دادم و به غایت ناامیدش کردم از کارهای خودم و اهمیت نمیدادم. اهمیتی که میدادم برای نگهداری اون خونه و زندگی نبود، برای نگه داشتن شرایط موجود در رابطه با مشروب و مواد مخدر بود و گاهی وقتا سعی می کردم که مصرف نکنم و می گفتم که مصرف نمی کنم، اما سریعا صداهای داخل مغزم می اومد که می گفت یک بار دیگه اگر مصرف کنی هیچ اتفاقی نمی افته و من دوباره غروب می شد و می دیدم که توی بار نشستم در حال مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر هستم. اوکی کریستوفر گو آن.
میشه یه بار دیگه بهش بگی دوربینش رو روشن کنه یه چک کنیم؟
بله کریستوفر can you turn on your... بله صداهام یه صداهایی هم میاد آقا مصطفی.
کریستوفر
can you can you turn on your camera? Christopher, can you just...
My camera, you cannot, is on, huh? My camera is on, it just shows black. I don't understand.
میگه... Okay. میگه دوربینم روشنه ولی سیاه نشون میده. خودم هم نمیدونم چرا. صداش هم آقا مصطفی خیلی بده نه؟
Okay. ادامه بده. باش.
Okay, Christopher, go ahead. I'm sorry, you have black camera. Okay.
I guess it's truly anonymous.
Christopher میگه به معنای واقعی گمنامی کامل اینجا. Okay.
To continue, in that year of November of 1987, I really fell into this place where alcohol and cocaine really took me down. You know, at one time it had been a really social experience, but now in my madness and chilling separation, you know, that these drugs were mine and I would never share them, you know, a loneliness set down, you know, and I found myself in this place of oblivion, and I would have these mad experiences of there being something in my room, my bedroom, that was after me, was coming to take my soul.
Mm-hmm.
I want to continue. Okay. Let me just continue okay. shortly.
Okay, go ahead.
You know, this experience is very similar to what the Big Book describes as a awful awakening to the hideous four horsemen. They are terror, bewilderment, frustration, and despair. And only us alcoholics will understand this. Okay,
that was great. Okay, yeah, stop that. This was great and it was plenty. I'm going to translate exactly every word. Chris میگه که در نوامبر در ادامه یه زندگی من در ماه نوامبر سال 1987 من به یک جایگاهی رسیدم که الکل و کوکائین منو بسیار بسیار زیاد برد پایین. و آن چیزی که یک بار یه تجربه اجتماعی و با دیگران مصرف کردن و اینا بود، الان تبدیل شده بود به Oh, I see you, Christopher. Okay, there you are, sweetheart. Okay, good to see you. میگه آن چیزی که حس اجتماعی بود و با دیگران مصرف بکن و اینا، تبدیل شده بود به یک دیوانگی که منو کاملا از جامعه جدا کرده بود، این میکس کوکائین و الکل. و من میگفتم این مواد خودم به هیچ کس نمیدم و در تنهایی کامل موادم رو مصرف میکردم. و این تجربه دیوانگی من چیزی بود که میخوام براتون بگم، اینه که تو اتاق خوابم یه چیزی فکر میکردم اومده دنبال منه و میخواد روح منو ببره، و این حد حال من خراب بود و توهمات رو برده بود به من. این تجربه همونیه که شبیه همونیه که تو کتاب بیگ بوک الکلی ها میگه که یک بیداری وحشتناک که چهار اسب سرنوشت رو توی کتاب مثال میزنه، که کلافگی زیاد، سردرگمی بسیار زیاد، ترس زیاد و ناامیدی زیاد، که همه اینها به من هجوم آورده بود. این یه بخشی از کتاب بیگ بوکه. Go ahead, Christopher.
Okay. So in that month of November, you know, I despaired and I tried time and time again to stop. And each night the terrors would come. I was compelled to drink, even though I did not want to. And this final night, November 17th, I imagined this creature in my room. My mind had created a version of a demon, and he came for my life. And it was in that moment that the first miracle happened for me, and that was I cried out to a God I did not understand, I had no relationship with, and I have no trust in, for I had experienced such tragedies and hell growing up with no answer for help to my cries, that there was no God. I'd also seen death. My family is Jewish, and so many of them were killed in the Second World War. So my belief as a young man was there was no God. But yet my terrors were so desperate and real that my only solution was to cry out. This voice in my room was saying, "You are mine, son. You are mine." The moment I cried out to this higher power, that energy, that entity left my room. It shrieked, it howled, and for the first time, I felt something different inside of me. Still frightened. Okay. Let me just finish quickly. Still frightened, I crawled out of that room and I picked up the telephone and I called a member of Alcoholics Anonymous that I knew, and I begged him for help. And he said, "If you want what I have, and you're willing to go to any length, then join me tomorrow morning at this place in Hollywood, an AA meeting." And I'll stop there.
Okay, that was great. It's great you know when to stop. I mean, you have it already predefined. میگه که در اون ماه، در ماه نوامبر، من به طور فوق‌العاده ناامیدانه‌ای در اوج بدبختی مدام سعی می‌کردم که مصرفم رو متوقف بکنم و هر شب یک وحشت عجیبی سراپای وجود منو می‌گرفت، به طوری که من مجبور می‌شدم دوباره بخورم، اگرچه که نمی‌خواستم بخورم. تا اینکه بالاخره یک شبی در 17 نوامبر من این موجودی رو که بهتون گفتم خیلی شیطانی بود و ذهنم این موجود رو درست کرده بود، دوباره اومد حوالی ذهن من و مغز من که زندگی منو از من بگیره. اینقدر من وحشت زده بودم از این بابت که بردم به گریه کردن و التماس و صحبت با خداوندی که اصلا نمیشناختم و بهش اعتماد نداشتم. من دلایلی داشتم برای اینکه خداوند رو باور نداشته باشم، برای این که هیچ دلیل موثقی برای باور کردنش نداشتم. من دیده بودم خانواده کلیمی بود که در جنگ جهانی دوم خیلیاشون رو از دست داده بودم و از دیدگاه من اصلا خدایی وجود نداشت، به خاطر اتفاقات داده بود. ترس من بسیار زیاد و به همین دلیلم این گریه رو سر دادم که با صحبت کنم و به یه جای پناه ببرم. این صداها به من مدام به همجور موزیانه دور سر من میچرخیدن و میگفتن تو مال منی، مال منی، مال منی، و میخواستن منو ببرن. و به محض اینکه اون گریه تضرع آمیز رو من کردم، به ناگهان مثل اینکه تمام انرژی های بد و سیاه و شیطانی ناپدید شد و یک احساس متفاوتی بر من رخنه کرد. تصور میکنم تجربه کریستوفر همینجا بوده و میگه که هنوزم فوق العاده میترسیدم، با یک حالت ترسی از اتاقم خزیدم بیرون، به یک عضو انجمن ای اختم زنگ زدم و التماس کردم که به من کمک بکنه. اون شخص با یه تلفن گفت اگر که تو اونی رو که من دارم میخوای و حاضری به خاطرش تا هر کجا که لازم باشه بری، صبح فردا بیا به جلسه الکلی های گمنام در هالیوود و آدرس یه جلسه رو تو هالیوود به کریستوفر میده. اوکی کریستوفر، that was great experience.
Thank you. So now let me get to the solution. So when I walk through the place called the log cabin, I was taken aback by the sound of laughter, of camaraderie, of love, of kindness, and to see over 100 people in this little wooden clubhouse that had been made for Boy Scouts and now was the AA meeting hall. It moved me so much that I sat down and for the first time and maybe all my life, I felt like I was home. I felt like I was with my people. I began to hear stories and experiences that were very similar to me. I also began to hear how people recovered. Those 12 steps that were on the wall, which I could not understand how they were going to help me, they began to explain how they worked in their lives. And it was through my ears that I began to learn of alcoholism, my experience of it, all the terrible things that I had done did not make me a bad person. It wasn't a moral statement that I am an alcoholic. I had done terrible things. I'd done things that I was ashamed of. I had done things that I may never be able to make amends for. And that is okay, because this is a program that takes the worst of the worst, the people who have been set aside, made criminals, families have disowned, and it allows us to come back as whole, people who find respect once more, who find a place in society once more. I found a way out that was indescribably wonderful. I've now been sober 33 years, and in that time, I have met so many of us who have changed my life, their stories, their friendships, their camaraderie. As you can see, I'm laying in bed, not because it's so early in the morning, but I am now paralyzed, unable to walk. And it was AA that came to my aid every day. We take care of us. We take care of each other. For that is the way out. See, the deal is with this program, we get to discover that there is a power greater than ourselves, that we are, our lives are completely unmanageable when we drink and use drugs. We get to make our own decision of what a higher power is, which was perfect for me, because I am not someone who believes in Christianity or any other type of deity at all. I can't. But I'm not an agnostic either. What I have found is spirituality. And spirituality is a faith and belief that there is something, an energy in this universe that I discovered through my work in AA of uncovering and discarding everything I am not, and then embracing that which is within me. And I found this through meditation, prayer, but most of all, I found it through being of service, helping others, sponsoring, doing the coffee commitment, setting up chairs, being a worker amongst workers. And I'll stop there.
اوکی آره کریستوفر و من عوض میخوام این طولانی میشه کریستوفر تصمیم میگیرن که چه موقع کنن چه موقع وایزن. این است که من تونتون نوشتم که اینا فراموش نشه. داستان اونجا آقای کریستوفر رها کرد که دوستش بهش گفتش که صبح بیا یک جلسه AA در هالیوود و میگه حالا من میخوام راجع به پاسخ صحبت بکنم و راه حلی وجود دارد. من صبح از در این جلسه رفتم داخل. جلسه تو یه دونه خونه چوبی بود، اتاقک چوبی که برای پیشاهنگا درست کرده بودن، اما حالا جلسات AA رو هم اونجا چیز میکردن، انجام میدادن. و من متحیر شدم از اینکه بیش از 100 نفر آدم توی اون اتاق چوبی با هم دیگه جمع شده بودن و صدای خنده و عشق و بگو بخند و گپ و گفتگو و ایناشون با همدیگه می اومد و این مسئله منو واقعا تکان داد، برام تکان دهنده بود و برای اولین بار در زندگی احساس کردم که من به سرمنزل مقصود رسیدم. من به اون جایی رسیدم که واقعا باید میرسیدم و جایگاه من همین جاست. توی اون جلسه مقدار زیادی تجارب مشابه شنیدم و اینکه اینا 12 قدم رو زده بودم به دیوار آویزون بود و از تجربه هاشون راجع به 12 قدم میگفتم و من اصلا نمیفهمیدم که این 12 قدم چجوری قراره به من کمک بکنه در زندگی. اما من این برنامه رو از طریق گوش هام و شنیدن ادامه دادم. راجع به الکلیسم تجربه هام و این چیزها خیلی شنیدم اونجا و چیزهای وحشتناک. اونجا فهمیدم که کارهای وحشتناکی رو که من انجام دادم که اصلا کارهای خوبی نبوده که من انجام دادم و غیر اخلاقی بوده و شاید من برای خیلی از این کارهایی که کردم هیچ وقت نتونم حتی جبران خسارت بکنم. اما اونجا به من گفتن که اوکیه، اینا اشکالی نداره، که من یک مشکل اخلاقی نداشتم، یک بیماری داشتم و این برنامه AA برای خلافکارها و کسایی که کارهای اشتباه زیاد میکنن به طور عجیبی کار میکنه و به اونا اجازه میده که علارغم کارهای اشتباه و خلافی که در زندگیشون کردن دوباره برگردم به زندگی و با احترام کامل یک جایگاهی توی اجتماع برای خودشون باز بکنن. من این رو به چشمم دیدم. این برنامه AA این کار رو میکنه برای ماها و من الان 33 ساله که هوشیارم و تو این ایام خیلی چیزها رو دیدم، خیلی چیزها شنیدم که زندگی ما عوض کرد. داستانهای این آدم های توی AA و دوستی های داخل AA که زندگی منو متحول کرد. اگر منو الان ببینین که توی رخت خواب دراز کشیدم، مال این نیستش که اینجا صبح خیلی زوده. دلیلش اینه که من فلج هستم و نمیتونم راه برم و آدم ها از AA هر روز میان و به من کمک میکنن. ما به همدیگه کمک میکنیم و این برنامه هستش که ما رو به اینجا رسونده. من توی این برنامه فهمیدم که یک قدرتی کشف میکنم، توی یک از کشفیات من توی این برنامه یا کشفیات ما اینه که یک قدرتی مافوق ما وجود داره و این قدرت مافوق زمانی که ما مصرف میکنیم وجود نداره و ما همچنان پریشانیم و زندگی ما غیر قابل اداره است وقتی که مشروب میخوریم. و توی این برنامه وقتی که میان به این تصمیم میرسیم که یک نیروی وجود داره که از من بزرگتره و میتونه به من کمک بکنه. من کسی نبودم که به مسیحیت یا چیزی شبیه اون به لحاظ دینی باور داشته باشم، هنوزم ندارم، اما جزو شکاکان و ناباوران وجود خدا هم نیستم. اینجا من بدون باورهای دینی به یک روحانیتی دست پیدا کردم و آنچه که توی این برنامه هست ایمان و باور من در چیزهایی توی این دنیا که من کشفشون میکنم و مثل یک انرژی میمونه، من اونا رو در آغوش میگیرم و اونا در درون من هستش. حالا من اینا رو از طریق انجام میدم، یکی این که دعا میکنم، یکی اینکه مراقبه میکنم، اما از همه مهمترین عنصرش اینه که من خدمت میکنم. یعنی من به دیگران کمک میکنم. حالا کمک در سطح این که من برم قهوه درست بکنم، صندلی‌ها رو جابجا بکنم، ولی توی AA مثل کار در میان کارگرانه، همه میان همه یه کاری میکنن تا چرخ AA بچرخه. و پس عنصری که کریستوفر میگه دعا، مراقبه و خدمت، که میگه خدمت از همه بزرگتره و خدمت هم میگه از کوچیکش تا بزرگش. اوکی کریستوفر، سوری ایت تو که وای
ثانکیو. سو ویر آی ام ات ناو از ات دت ترنینگ پوینت این مای اکسپریانس اف ریکاوری بیکاز ایت توکس اباوت in the big book, It asks us to be with all earnestness at our command. We beg of you to be fearless and thorough from the very start. Some of us have tried to hold on to our old ideas, and the result was nil. Now, nil means nothing, zero, no change whatsoever, until we let go absolutely. Now, I was absolutely willing to let go. And one of the beautiful aspects of Alcoholics Anonymous is that from the very beginning, I raised my hand up and I admitted to a group of men and women that I was an alcoholic and that my life was unmanageable and I wanted help. And I saw others do this. And the experience of that really opened my life up to a whole new platform of living. This second step that we take after having admitted in step one that we were powerless over alcohol and drugs for me, and that our lives had become unmanageable. There was no doubt in my mind the unmanageability, the excesses, the complete wanton disregard for truth and reality that I experienced prior to walking into Alcoholics Anonymous. And it was here in these rooms that I came to believe that there was a power greater than myself that could restore me to sanity. And I engaged in a program of action. I joined book studies. I joined 12-step studies. I went to men's stags. I did everything that was suggested of me. And what came to pass was that slowly but surely, I began to get my own self-respect back, self-esteem, but in a healthy way, not in the way that I had been before, you know, out of fear, because I wouldn't look good. This time, my self-esteem was built into loving action of what I could do for you and my fellow men and women, my family, my brothers, my sisters, my father. And this sometimes was not easy because they thought of me in terms of who I was. But Alcoholics Anonymous is patient and kind. And slowly my life changed and I began to live the most extraordinary life of having been lost in that one room, to having a career in the film business, traveling the world with men and women that I respected, being able to go to countries that I found Alcoholics Anonymous meetings in, from Moscow, Russia, to Beirut, Lebanon, England, Iceland, France, all over America, you name it, there are meetings all over the world. And I get to be of service wherever I'm at, because service for me is what my higher power uses to change our lives. You know, the most important thing I can do is help the man next to me. And that is a long cry from where I was in the days I was drinking and using. Step two took a long time for me to fully understand how to believe in it. And that was okay. As long as I didn't trust in myself, as being the power greater than myself, you know, then there was a chance of sanity. I was really lucky. I found a sponsor who really taught me well. I found friendships in AA people, men and women, that we trudged this road to happy destiny together with. My great hope for you is that you will take the time to engage in the work of these steps of coming to understand, and then uncovering and discarding all that you're not, all that you have been. It is not a confession that we do, but it is a way of us being able to bring it out in the open, and for us to understand that we weren't the only ones that had done this, behaved the ways that we behaved. And then we get to engage in the steps that allows us to make retribution for the wrongs that we've done, so we can clear the streets, so that we can walk anywhere and hold our head high, so that we may be of service to our fellow man through working the steps 10, 11, and 12, which someone else will talk about. But this is where we get to live for the rest of our life in loving service, in compassion, and understanding. And I'm so grateful for the life I've been given, I cannot even begin to tell you. And it is always an ongoing experience. I will never be cured of alcoholism. And that is okay with me, because there is no place I'd rather be anywhere in the world than in a meeting of Alcoholics Anonymous. And I'm so proud to share this with you, and I hope that you find something that you will be able to take away and continue on your road to sobriety. Thank you. My name is Christopher.
Okay. Thank you, Christopher. Christopher, stay with us. Stay with me until I translate everything you said.
Of course, I won't go anywhere.
Okay, great. What I mean is yeah, keep your mic open. Christopher میگه که حالا من بازم من معذرت میخوام. خود کریس تصمیم میگیره که اینجوری طولانی بره. میگه حالا در قسمت خدمت به دیگران ما اینو رها کردیم. حالا میگه در اینجایی از برنامه که من ایستادم، ادامه داستانشو داره میگه، الان دیگه اومدم توی AA و اون حالتام رفته و در مسیر تحول در بهبودی هستم و کتاب بزرگ به ما میگه که صداقت داشته باش و از اولش نترس. بعضی های از ما به عقاید کهنه خودمون میچسبیم و نتیجه چسبیدن به عقاید کهنه به معنای واقعی صفره. عقاید کهنه هیچ نتیجه‌ای برای ما به طور جدید به وجود نمیاره تا اینکه کاملا رها کنیم. منظورش اینه که عقاید قدیمی خودمون رو رها کنیم. و میگه که زیبایی انجمن ما اینه که من از اول، همون اولش که وارد میشدم، پاکی من پایین بود، هوشیاری من پایین بود، به محض اینکه دستم رو بلند میکنم و اقرار میکنم که من یک الکلی هستم و زندگیم غیر قابل کنترله، اون تجربه زندگیم رو به طور عجیبی تبدیل میکنه به یه زندگی جدید و درهای جدید به روی من باز میکنه که من میدونم که مشکل من کمبود قدرته. در این مقطعی که توی برنامه داره تعریف میکنه، کمبود قدرت در مقابل الکل و مواد مخدر، و قسمت دومم اینه که ربطی به مواد و الکل نداره، زندگی من غیر قابل کنترله. و میگه این قدم یک منه و بعد من در قدم دو وارد میشم به این مسئله که من اصلا واقعیت رو قبل از AA نمیدیدم، اندازه چیزها رو تو زندگیم درک نمی کردم و گاهی وقتا برا من آسون نبود این مسئله، اما AA یه انجمن صبور و مهربانه، کار خودش رو به آرامی انجام میده و با مهربونی انجام میده و همینطور آرام آرامه که زندگی منو عوض میکنه و بدین ترتیب زندگی من کم کم تغییر پیدا کرد و کم کم شروع کرد به یک زندگی عالی شدن. از اون شبی که من توی اتاقم با اون موجود خیالی دست و پنجه نرم میکردم تو تاریکی تا الان که یک مرد موفقی هستم در کسب و کار شرکت تلفن بیزنس و مسافرت های زیاد میکنم، با زنان و مردان متفاوت به تمام کشورها میرم، از مسکوی روسیه بگیری تا بیروت تا انگلیس تا ایسلند فرانسه و تمام آمریکا رو من مسافرت میکنم و این خیلی خوبه که همه جای دنیا که من میرم جلسات AA وجود داره و من هر کدوم از این جلسه ها رو که میرم خدمت میکنم و اینجا من در AA و در قدم دو فهمیدم که یک قدرتی بالاتر از من وجود داره و به همین دلیل به طور عملی من چسبیدم به برنامه، یعنی در عمل وارد پیشنهادهایی شدم که انجمن به من میکرد، وارد کتابخوانی شدم، وارد جلسات قدم شدم، وارد جلسات مردان بالاخص شدم و هرچی توی این انجمن به من پیشنهاد میشد من انجام میدادم و کم کم حرمت نفس من به من برگشت، اتکا به نفس من به من برگشت، حرمت نفس من و اتکا به نفس من به شکل جدیدی به من برگشت، نه مدل قدیم که من از ترس اینکه قیافم بده یا اونجوری که باید باشم از دید دیگران نیستم یک اتکا به نفس دروغی به خودم راه بدم، از نوع جدیدش که AA به من یاد داده بود، یعنی از نوع عشق و از نوع خدمت، برای چه کار کنم، برای دوستم، برای خواهرها و برادرام توی AA، برای خانوادم. و میگه امید من برای شماها که توی این جلسه هستید اینه که صبور باشید، اینجا بمونید، قدمها رو بردارید تا دونه دونه از اون چه که نیستی و نمیخواشی آنهایی را که نیستی از خودت دور کنی، این اتفاق برات میفته. بهش میگن یه نوع پاکسازی و تو رو میاره این انجمن توی نور واقعیت خودت، نه اون واقعیتی که قبل از اینکه بیایی، واقعیتی که الان به یاد میده کارهایی که کردی و برای اشتباهاتی که کردی خودت رو ببخشی و من این کار رو کردم و بخشی اتفاقات بزرگ و من اینجا تو AA هستش که من زندگی کنم و اینطور در به وسیله خدمت کردن به دیگران و من خیلی سپاسگزارم از اینکه این برنامه باعث شد که من امروز اینجایی باشم. کلیسم من هیچ وقت خوب نمیشه، هیچ وقت خوب من دیگه نمیخوام باشم و کاری که واسه من مهمه اینه که جوری زندگی من عوض کرد از طریق خدمت. کلیسم کمک به مردی، کمک به کسی که کنار من نشسته میکنه و داشته باشم. در ضمن میگه قدم دو برای من خیلی طولانی شد، طول کشید، اما اشکال نداره، تا وقتی که من به یک نیروی بالاتر از خودم باور داشته باشم، شانس این که سلامت عقل به من برگرده وجود داره. و من یه آدم خیلی خوششانسی بودم که توی AA راهنما پیدا کردم، دوستان خوب پیدا کردم و تونستم این مسیر رو با دوستانم با همدیگه برم. و الان میخوام بهتون بگم، اگرچه که بیماری من خوب نمیشه، اما من از اینکه خوب نمیشه ناراحتی ندارم، چون من هیچ جایی نمیخوام باشم به غیر از اینجا که هستم. و از شماها ممنونم که توی این برنامه هستید و ازتون میخوام که راهتون رو ادامه بدید. اوکی کریستوفر.
Yes, just to finish, my name is Christopher. I am an alcoholic, and that I'm sorry if I went a little long.
Okay.
But that is my end of my talk.
Okay, Chris. On behalf of the group, we'd like to thank you. I personally was honored to take responsibility for translating of your words. And I will finish with whatever you said, introducing yourself as an alcoholic. Thanks again. And you going long gave me a chance to practice my memory. Thank you.
You did great. You did wonderful.
Okay. Thank you so much. You're wonderful. I got really good vibes from you, Christopher.
Thank you.
آقای کریس میگن که من حرفام تموم شده و در خاتمه میخوام بگم که من کریستوفر هستم، یک الکلی، و باعث افتخار و خوشحالی منه که عضوی از انجمن الکلی های گمنام هستم. معذرت میخوان از اینکه طولانی صحبت کردن و حرفشون تموم شد. من از قول گروه از ایشون تشکر کردم، تشکر زیاد.
خیلی ممنونم از شما خانم صدی و